بیسگاه 19 خوش آمدید. درود بر شما همراهان رادیو فردا که در عصر چهارشنبه 11 روز از مهر ماه سال 1403 ما را همراهی میکنید. من رویا ملکی میزبانی از شما رو بر عهده دارم در یک ساعت پیش رو، اما آنچه در این بخش خبری تحلیلی ساعت 7 خواهید شنید، این ساعت به ابعاد مختلف حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل خواهیم پرداخت، در روز سال نو یهودیان آخرین خبرها را از اسرائیل خواهید شنید و از امکان حمله ارتش این کشور به ایران، از تلاش‌های آمریکا خواهیم گفت برای محدود نگه داشتن رویارویی‌های بیشتر در خاورمیانه و از نقش نهادهای مدنی برای کاهش تنش‌ها و جلوگیری از جنگ. اما ابتدا شما دعوت می‌کنم شنونده آخرین خبرها باشید با همکارم بنیامین صدر. بنیامین درود بر تو، روزهای پرخبری رو سپری می‌کنیم، از تو بیشتر بشنویم از خبرهای امروز.
درود بر تو، درود بر شنوندگان رادیو فردا. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قرار است این هفته نماز جمعه را در مصلای تهران بخواند. نماز جمعه این هفته تهران قرار است به همراه مراسم یادبود حسن نصرالله دبیر کل پیشین حزب الله لبنان از ساعت 10:30 صبح در مصلای تهران برگزار شود. این نماز جمعه 3 روز پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل و در آستانه نخستین سالگرد حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل برگزار می‌شود. گروه فلسطینی و افراطی حماس در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. اما دبیر کل سازمان ملل حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل را محکوم کرد. آنتونیو گوترش چهارشنبه خطاب به 15 عضو شورای امنیت گفت که چرخه مرگبار خشونت‌های متقابل باید متوقف شود. به گفته آقای گوترش، خاورمیانه دیگر وقت ندارد. این در حالی است که ساعتی پیشتر اسرائیل آنتونیو گوترش را به دلیل تعلل در محکوم کردن حمله موشکی به اسرائیل عنصر نامطلوب توصیف کرد و او را از ورود به کشورش منع کرد. اسرائیل کاتس وزیر امور خارجه اسرائیل در بیانیه گفت هر کس که نمیتواند به صراحت حمله شنیع جمهوری اسلامی به اسرائیل را محکوم کند شایسته پا گذاشتن در خاک اسرائیل نیست. اما در ایران رسانه ها از مرگ 4 تن دیگر در همدان به دلیل مصرف مشروب الکلی تقلبی خبر می دهند. بر این اساس تعداد قربانیان مشروب تقلبی در ایران در 4 روز اخیر و در برخی استانها از جمله استانهای گیلان و مازندران به 26 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، دادستان همدان چهارشنبه با بیان اینکه 18 شهروند به دلیل مسمومیت الکلی به بیمارستان سینا در این شهر مراجعه کردند گفت 4 تن از این افراد جان باختند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم چهارشنبه از افزایش تعداد قربانیان مشروب دستساز و تقلبی در این استان به 9 تن خبر داد. مدیر کل پزشکی قانونی مازندران هم 2 روز پیش با اعلام افزایش آمار فوت ناشی از مسمومیت الکل در استان از مرگ 13 تن در این مورد خبر داده بود. در سالیان گذشته هم شهرهای مختلف ایران بارها شاهد مرگ شهروندان به دلیل نوشیدن مشروب الکلی تقلبی و غیر استاندارد بودند. پلیس دانمارک از بازداشت 3 متهم پس از 2 انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در کوپنهاگ خبر داد. پلیس چهارشنبه اعلام کرد که در حال بررسی بیشتر این 2 انفجار در نزدیکی سفارت اسرائیل در کوپنهاگ است. بر اساس اطلاعیه پلیس دانمارک این انفجارها احتمالاً با نارنجک دستی بوده و تلفاتی نداشته است. این اتفاق کمتر از 1 روز پس از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل رخ داد. و اینکه وزارت امور خارجه آلمان چهارشنبه از شهروندانش خواست ایران را ترک کنند. در بیانیه وزارت امور خارجه آلمان آمده که اوضاع ایران ناآرام است و هر زمان ممکن است وضعیت تغییر کند. این هشدار پس از آن صادر شد که جمهوری اسلامی شامگاه دیشب سه‌شنبه حدود 200 موشک بالیستیک را به سوی اسرائیل شلیک کرد. پس از آن اسرائیل گفت که در زمان و مکان مناسب به حمله موشکی علیه خود با روش مناسب پاسخ خواهد داد.
سپاسگزارم از بنیامین صدر که راوی آخرین خبرهای امروز ایران و جهان بود.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
خب همانطور که در خبرها شنیدید، سرانجام پس از مدت‌ها گمانه‌زنی و البته تهدید و هشدار، حمله موشکی دوم جمهوری اسلامی علیه اسرائیل انجام شد. حمله‌ای که گفته میشه از جهاتی بسیار متفاوت از موشک‌پرانی قبلی جمهوری اسلامی در فروردین ماه امساله. هومن عسکری گزارش میده.
شامگاه سه‌شنبه تصاویر آشنای موشکباران جمهوری اسلامی در اسرائیل و انفجارهایی در آسمان که گفته می شود رهگیری این موشکها از سوی سامانه دفاع هوایی اسرائیل یا همان گنبد آهنین است. کارشناسان نظامی اما این بار بر روی یک نقطه اشتراک نظر دارند که این موشک پراکنی تهران با مورد قبلی در 26 فروردین ماه 1403 خورشیدی آشکارا متفاوت بود. جمهوری اسلامی گفته بود آن زمان از تجهیزات موشکی پیشرفته خود استفاده نکرده و فقط کوشیده ضربه شستی به اسرائیل نشان دهد. این بار اما به ظاهر هدف عملیات انهدام قطعی بود. آمار دقیق موشک‌ها هم معلوم نیست. ارتش اسرائیل شمار موشک‌های شلیک شده را 181 فروند اعلام کرده و حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، حدود 200 فروند. فابیان هینز، پژوهشگر نظامی در مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک، به رادیو فردا می‌گوید عملیات اخیر تهران چه به لحاظ کمی و چه به لحاظ کیفی از مورد قبلی شدیدتر بود.
So we saw a very substantial attack. It seems that Iran has gone.
آقای هینز توضیح داد که بررسی تصاویر موشک‌ها نشان می‌دهد که در موشک پراکنی سه‌شنبه شب جمهوری اسلامی از موشک‌های خیبر شکن و فتاح یک استفاده کرد. جنگ افزارهایی که به گفته این کارشناس نظامی پیشرفته‌ترین موشک‌های نوع خود در زرادخانه ایران هستند. محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، گفته مراکز نظامی و اطلاعاتی اسرائیل اهداف موشک‌های شلیک شده از سوی ایران بود.
سپاه پاسداران با عملیات بسیار ارزشمند موشکی خود توانست پایگاه‌های مهمی را در رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار بده. سه پایگاه هوایی نظامی اصلی رژیم صهیونیستی، موساد به عنوان مرکز ترور، رادارهای راهبردی و همچنین مراکز تجمع تانک‌ها، نفربرها و نفرات رژیم صهیونیستی در منطقه پیرامون غزه.
به ظاهر این بار شمار کلاهک‌های جنگی که موفق به عبور از سامانه پدافند هوایی اسرائیل شدند هم قابل توجه بوده. در همین حال کمال پنهاسی، سخنگوی فارسی زبان ارتش دفاعی اسرائیل، میگوید سامانه‌های پدافند اسرائیل با کمک آمریکا در رهگیری موشک‌های ایران عمل کردند.
سامانه‌های پدافندی اسرائیل و ایالات متحده به صورت مؤثر و با هماهنگی چشمگیری در مقابله با این واقعه شامل کشف و رهگیری اهداف عمل نمودند. هیچ آسیبی به قابلیت‌های نیروی هوایی اسرائیل وارد نشده است.
گزارش‌هایی هم درباره سقوط تکه‌های موشک‌های منهدم شده در اردن مخابره شده که گفته می‌شود به زخمی شدن دو تن انجامیده. افزون بر این، منابع فلسطینی گزارش دادند که بر اثر سقوط قطعات موشک‌های شلیک شده ایران بر فراز شهر فلسطینی نشین اریها در بخش اشغالی کرانه باختری، یک کارگر کشته و چندین تن زخمی شدند. و در همین حال تصاویری هم از شادی خیابانی فلسطینی‌ها منتشر شده. و در نهایت گزارش ها حاکی است که یک پسر نوجوان فلسطینی هم در حین همین شادی های خیابانی در اردوگاه طولکرم در کرانه باختری در اثر ترکیدن لوله تفنگش کشته شد.
همانا عسکری به تفاوت‌های حمله شب گذشته جمهوری اسلامی به اسرائیل با حمله که پیشتر در فروردین ماه داشت اشاره کرد، اما رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران در تحسین و تمجید از حمله موشکی به اسرائیل با یکدیگر در رقابت هستند. تقریبا کمتر کسی در میان چهره‌های سیاسی و رسانه رسمی در داخل کشور با این حملات مخالفتی ابراز داشته. سازمان اطلاعات سپاه پیشتر تهدید کرده بود که هر گونه حمایت از اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب میشه و از شهروندان خواسته بود که اطلاعات و مشخصات کسانی که در شبکه‌های اجتماعی دست به انتشار چنین محتوایی زدن گزارش بدن. سعید جعفری گزارش میده.
ساعتی پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل، واکنش‌های داخلی در ایران عموماً یکسان بوده و تحلیلگران، رسانه‌ها و سیاستمداران از این اقدام حمایت کردند. هرچند میزان غلظت این حمایت‌ها متفاوت است، اما تقریباً کمتر کسی در میان چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای رسمی در داخل کشور مخالفتی با حملات موشکی سپاه به اسرائیل نشان داده. هرچند سازمان اطلاعات سپاه پیشتر تهدید کرده بود هر گونه حمایت از اسرائیل در شبکه‌های اجتماعی جرم محسوب می‌شود و از شهروندان خواسته بود در اسرع وقت اطلاعات و مشخصات کسانی را که در شبکه‌های اجتماعی دست به انتشار چنین محتوایی زدند گزارش دهند. علی شکوری راد از چهره‌های سیاسی اصلاح طلب یکی از کسانی بود که کمتر این عملیات را مورد تحسین قرار داد و در صفحات اجتماعی خود هشدار داد که افتادن در دام جنگ بازی کردن در زمینی است که اسرائیل طراحی کرده. اما آذر منصوری دبیر کل حزب اتحاد که از جریان‌های سیاسی اصلاح طلب است با انتشار تصویری از پرچم جمهوری اسلامی ایران نوشت که یک صدا و متحد در برابر اهریمنان و پای وطن می‌ایستیم. علی خامنه ای صبح روز چهارشنبه دیداری با گروهی که آن را نخبگان نامیده‌اند داشته که در آن رهبر جمهوری اسلامی اشاره‌ای به این حملات نداشت و تأکید کرد که بعداً در این خصوص صحبت خواهد کرد. در میان رسانه‌ها واکنش قابل انتظار روزنامه‌هایی چون کیهان، وطن امروز و همشهری تمجید و تحسین این حملات موشکی بود. روزنامه کیهان در مطلبی به قلم حسین شریعت‌مداری با تیتر شروع خوبی نبود ولی نتیجه خوب بود به مسعود پزشکیان و جواد ظریف تاخته و آنها را بابت آنچه اعتماد به آمریکا خوانده مقصر دانسته است. شریعت‌مداری در این مطلب نوشته اگر دولت به وعده‌های ایالات متحده برای برقراری آتش‌بس در غزه در ازای پاسخ ندادن ایران به کشته شدن هنیه اعتماد نمی‌کرد، سپاه زودتر از اینها به اسرائیل حمله کرده بود. روزنامه وطن امروز تیتر بارش انتقام را برای صفحه یک خود انتخاب کرده. همشهری رسانه زیر نظر علیرضا زاکانی شهردار تهران در صفحه یک خود عبارت بزرگی با عنوان الله اکبر ساعت خونخواهی را منتشر کرده و روزنامه فرهیختگان ارگان رسانه دانشگاه آزاد هم عکسی قدی از علی خامنه‌ای با تیتر معز المؤمنین را برای صفحه اول خود برگزیده است. در میان رسانه‌های اصلاح طلب اعتماد تیتر نسبتاً خونسای حمله انتقامی ایران به اسرائیل را برگزیده. شرق اما کمی حماسی‌تر با ماجرا برخورد کرده و نوشته است پاسخ تهران لرزش تل‌آویو. همچنین انتشار تصاویری از اتاق عملیات که در آن فرماندهان سپاه پاسداران دستور انجام حمله را صادر می‌کردند بسیار واکنش برانگیز شده است. خوشحالی حسین سلامی و دیگر مقام‌های نظامی ایران و نوع تشویق کردن آنها در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی مورد تمسخر قرار گرفته است.
صدا. خیلی ماشاءالله داره. الحمدلله. رفت. یکی دیگه رفت. خدا قوت.
حالا باید دید واکنش اسرائیل به این حملات چه خواهد بود و آیا بعد از آن هم فرماندهان سپاه ایران این گونه فریاد شادی سر خواهند داد یا خیر؟
سعید جعفری به واکنش‌ها در رسانه‌های ایران پرداخت از آنچه روزنامه‌ها در رابطه با حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل نوشتن. اما امروز سال نو یهودیان اسرائیل شب سال نو رو با حمله موشکی جمهوری اسلامی آغاز کرد. وضعیت اسرائیل بعد از این حمله چگونه بود؟ سوالی که از فرنوش رام پرسیدم، خبرنگار رادیو فردا در تل‌آویو.
ما سال نو عبری روش هشنه جشن نوروز یهودیان رو داریم که سرآغاز یک سلسله اعیاد مهم مذهبی و پاییزه یهودیان است. کشور تقریبا در تعطیلات است ولی امروز تمامی بحث اصلی جامعه همون موشک‌هایی بود که شب گذشته ایران به سوی اسرائیل شلیک کرد. دقایق قبل از جشن سال نو عبری یک نشست طولانی با شرکت رئیس ستاد ارتش و رؤسای موساد و سازمان امنیت داخلی با نخست وزیر و برخی از وزیران پست‌های حساس برگزار شد که ادامه اون مشورت طولانی نیمه شب گذشته‌شون هست در مورد نحوه حمله به ایران که چه واکنشی خروجی رو مناسب هست در نظر بگیرن، مخصوصا با توجه به اینکه میگن آمریکا در ساعات اخیر فشار بسیار شدیدی رو به اسرائیل وارد کرده که واکنشش از نوعی باشه که به یک جنگ گسترده تر در منطقه منجر نشه. سخنگوی ارتش هم در ساعات اخیر تایید کرد که به دفاتر اداری در چند پایگاه هوایی اسرائیل در حمله دیشب خسارت وارد شده، ولی گفت همه فعالیت نیروی هوایی برقراره و تجهیزات و هواپیما هم آسیبی ندیدند.
خانم رام، رسانه‌های اسرائیل چگونه به این موضوع پرداختند؟ کارشناسان در رسانه‌های اسرائیل چه میگن؟
گزارشگران اسرائیلی در شبکه‌های مختلف تاکید می‌کردند که نظر به این فشاری که آمریکا داره به اسرائیل میاره، نتانیاهو مجبور شده که همراه با مشاورانش بشینه و دوباره اون طرح‌هایی رو که ارتش برای نوع واکنش به ایران ارائه کرده یک بازنگری بکنه. بقیه از کارشناسان امنیتی و سیاسی تو رسانه های اسرائیل میگفتن که باید تأسیسات مختلف وابسته به نهادهای نظامی ایران، مخصوصا سپاه پاسداران و نهادهای رژیم، مورد حمله قرار بگیره، ولی خب بقیه دیگه از افرادم میگفتن که نه، یه سلسله تأسیسات حیاتی و اقتصادی و پالایشگاه‌های ایران مثل خلیج فارس یا خارک، اینها همه باید مورد حمله قرار بگیره تا فشار اقتصادی رژیم هم شدید بشه. ولی در هر حال همه اونها این اجماع رو دارن که چنین حمله‌ای باید بسیار سنگین باشه و در این زمینه اتفاقا سران اپوزیسیون اسرائیل اصرار دارن که این حمله باید خیلی خیلی شدید باشه. نفتالی بنت، نخست وزیر قبلی، گفتش که اصلا هر 50 سال یه بار یه چنین فرصتی به یک کشور دست میده که بتونه همه دشمنان خودش رو مورد ضربات جدی قرار بده. اظهارات سرتیپ ذخیره خلبان ایلان بیتون رو میخوام بگم که در گفتگو با شبکه کان اسرائیل گفتش که این فرصت تاریخی است، باید به اونها ضربه بزنیم. اینها درست است، ولی باید هر کاری که میکنیم ضمن هماهنگی کاملا مستقیم و تنگاتنگ با آمریکا و حتی با کشورهای منطقه باشه. این سرتیپ ذخیره بیتون که فرمانده پیشین سامانه‌های هوایی در نیروی هوایی اسرائیل هم بوده، تأکید میکرد که چقدر این سامانه‌های دفاع هوایی اسرائیل قوی و مؤثر و کارا عمل کردن که تقریبا تمامی این 181 فروند رو بی اثر کردن و اون موشکایی که در چند جا افتاده همش به روی نقاطی بوده که یه خسارات مالی خیلی محدودی ایجاد کرده و جان هیچ اسرائیلی به خطر نیفتاده.
همکارم فرنوش رام از تل‌آویو از نشست مشورتی مقامات ارشد سیاسی اسرائیل گفت و آنجا در رسانه‌های این کشور از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل گذشته. در آغاز سال نو عبری ساعتی پیش این جلسه برگزار شد و این اخبار همچنان ادامه داره. اما آن چیزی که در رسانه‌های هم اسرائیل و هم خارج از ایران منتشر میشه این که این حمله چه تاوانی خواهد داشت برای جمهوری اسلامی. یک مقام سیاسی اسرائیل به هارتس گفته، به روزنامه هارتس گفته که تاوانی که اسرائیل از جمهوری اسلامی به خاطر حمله خواهد گرفت برای تهران سنگین خواهد بود. این منبع به تأسیسات نفت و گاز ایران اشاره کرده. گوناز اسفندیاری گفتگویی داشته با علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران، و آقای واعظ گفته درگیری ها بین ایران و اسرائیل وارد مرحله بسیار بحرانی شده.
حمله ماه آوریل بیشتر حالت سمبولیک داشت و همونطور که بعداً رهبر جمهوری اسلامی هم اشاره کرد، هدف تعداد موشکایی که به اهدافشون برخورد کردن نبود، بلکه نشان دادن شجاعت یک اقدام مستقیم بر علیه اسرائیل بود. امروز به نظر میاد که هدف این هست که در واقع آسیب جدیتری به اسرائیل وارد بشه و از این طریق بازدارندگی احیا بشه. یک جنبه ولی شاید حتی میشه گفت مهمتر از این، من فکر میکنم بحث اعتبار این ایده محور مقاومت و حتی برداشتی که از درجه شجاعت رهبران جمهوری اسلامی در داخل خود نظام جمهوری اسلامی وجود داره، اینها نقش شاید مهمتری از در واقع محاسبات خارجی داشتند. به این معنا که عدم واکنش در مقابل تمام این ضرباتی که محور مقاومت در چند هفته اخیر متحمل شده بود، میتونست اعتبار چه رهبر جمهوری اسلامی رو در دید در واقع طبقه نظامی داخل کشور از بین ببره و هم اعتبار ایران رو در محور مقاومت به عنوان هسته مرکزیش، و این دو هستن که ایران رو در واقع من فکر کنم سوق دادن به اینکه یک چنین قمار بزرگی رو انجام بده و خودش رو در شرایطی بذاره که امروز ممکن هست در واکنش هم اسرائیل و هم آمریکا ضربه حتی مهلکتری رو به جمهوری اسلامی وارد بکنه،
و چنین ضربه‌ای ممکنه باعث بشه باز ایران بخواد به نوعی واکنش نشون بده. آیا داریم به سوی یک جنگ پیش میریم، یک جنگ منطقه‌ای که در این ماه‌ها همه نسبت به اون هشدار دادند از جمله خود ایران؟
بله، ببینید، کاملا قابل انتظار بود که اگر جنگ در غزه ادامه پیدا کنه تنش‌ها گسترده‌تر بشن، نهایتاً ما در مرز یک جنگ منطقه‌ای قرار خواهیم گرفت و به نظر میاد این شرایطی که هست که الان درش قرار داریم، برای اینکه مسلماً شما اگر تصور بکنید هر پاسخی که اسرائیل بده، یعنی چه زیرساخت‌های ایران رو مورد حمله قرار بده، چه به مراکز سپاه حمله بکنه، چه به برنامه هسته‌ای حمله بکنه، حتما ایران مجبور خواهد شد که پاسخ بده و نهایتا ما وارد یک پینگ پونگ موشکی خواهیم شد که بسیار خطرناک است، بسیار قابلیت گسترش و از کنترل خارج شدن رو داره، به خصوص در شرایطی که ممکن است نهایتا نیروهای آمریکایی هم مورد حمله قرار بگیرن و اگر تلفات آمریکایی در میان باشه. چند هفته قبل از انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا حتما دولت بایدن مجبور خواهد شد که مداخله مستقیم بکنه و ایران رو بر سر جای خودش بنشونه، که این هم باز تبعات دیگه‌ای در بر میتونه داشته باشه، مثل خروج ایران از NPT و حرکت به سمت سلاح هسته‌ای و تبعاتی از این دست. بنابراین متاسفانه شرایط بسیار خطرناکی هست و خروج از اون تنها با یک اقدامی از طرف آمریکا میتونه در واقع ممکن باشه که اسرائیل رو به عقب نگه داره و از اینکه اسرائیل بخواد این چرخه تقابلی رو ادامه بده جلوگیری بکنه. ولی با روندی که ما از دولت بایدن در 11 ماه گذشته دیدیم و با توجه به نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری، گمان میکنم که نمیشه امید چندانی به یک چنین روی کردی داشت.
فکر میکنید در روزهای آینده شاهد چه چیزهایی خواهیم بود؟ چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟
ببینید، قطعا ما شاهد یک پاسخ از سوی اسرائیل خواهیم بود و باید دید که آیا این پاسخ به اندازه‌ای که انتظار میره سهمگین خواهد بود یا نه. اگر سهمگین باشه، از اونجا به بعد میشه گفت که ما در یک شرایط جنگ منطقه‌ای تمام عیار قرار خواهیم داشت. اگر محدودتر و یا سمبولیک باشه، اون وقت شاید بشه در واقع یک خطی زیر این برخورد کشید و به رویکردهای دیپلماتیک روی آورد. ولی عرض کردم که گزینه نخست به نظر میاد با توجه به شرایط فعلی محتمل تر است.
علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران، در گفتگو با گلناز اسفندیاری از درگیری‌های بین ایران و اسرائیل گفت که وارد مرحله بسیار بحرانی شده. ارتش اسرائیل گفته که ایران 180 موشک بالستیک شلیک کرده. نماینده اسرائیل در سازمان ملل گفته ایران باید منتظر پاسخ شدید باشه. مشاور امنیت ملی کاخ سفید گفته حمله موشک ایران عواقبی وخیم خواهد داشت. یک مقام سیاسی گفته از احتمال حمله به تأسیسات نفت و گاز ایران خبر داده و وزارت خارجه آلمان از شهروندان این کشور خواسته که ایران رو ترک کنن، چون مقامات اسرائیل اعلام کردن که حمله موشکی شامگاه گذشته سپاه پاسداران به اسرائیل قطعاً بدون پاسخ نخواهد ماند. اما در صورت پاسخ اسرائیل، چه اماکنی در ایران میتونن به عنوان اهداف احتمالی این کشور در نظر گرفته بشن؟ مصطفی خلجی گزارش میده.
نعمود بکلال شکوانو میشه توقف اتانو اناخو توقفیم اتو.
اظهارات بنیامین نتانیاهو شامگاه سه‌شنبه پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل، او بار دیگر تاکید کرد که اسرائیل به هر کسی که به این کشور حمله کند حمله خواهد کرد. همزمان با این اظهارات، روزنامه وال استریت جورنال در گزارشی نوشت که انتظار نمی‌رود پاسخ اسرائیل به حملات موشکی سپاه برخلاف حمله مشابه پیشین که در چند ماه قبل رخ داد محدود باشد. اسرائیل در واکنش به اولین حمله موشکی سپاه به خاک خود یک سامانه ضد موشکی S-300 را در نزدیکی اصفهان هدف قرار داد. اما وال استریت جورنال به نقل از برخی تحلیلگران این احتمال را مطرح کرده که این بار تأسیسات اتمی ایران یا زیرساخت‌های نفتی این کشور هدف قرار گیرند. نورمن رول که افسر ارشد اطلاعاتی پیشین آمریکا در امور ایران است به این روزنامه گفت اسرائیل به دنبال تقویت این ایده است که برتری تکنولوژی و مهارت نظامیش به اسرائیل اجازه می‌دهد تا به هر هدفی در ایران حمله کند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد در مسائل امنیتی در مؤسسه واشنگتن نیز به رادیو فردا می‌گوید:
احتمال داره بخشی از سر هسته ایران، بخشی از تأسیسات نفتی ایران، خب پالایشگاه‌ها، مرکز صدور نفت ایران مورد حمله قرار بگیره. خب اینا در منطقه جنوبی نزدیک سواحل خلیج فارس هستند و آسان‌تر میشه اونا رو مورد حمله قرار داد و آتش‌سوزی که به وجود میاد خب طبیعتاً از نظر تصویری مشخص‌تر و محسوس‌تر هست. تا چه حد تاثیرگذار باشه، خب طبیعتاً تأسیسات نفتی رو به سرعت میشه بازسازی کرد. مهم‌تر به نظر من اون امکانات تأسیسات هسته‌ای ایران هست، ولی خب چون در عمق خاک ایران قرار داره مستلزم یک تلاش جنگی خیلی مفصل‌تر هست.
در صورت حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران، این اولین بار نخواهد بود که اسرائیل تأسیسات هسته‌ای یک کشور خارجی را هدف قرار می‌دهد. در سال 1981 اسرائیل با وجود مخالفت آمریکا یک راکتور هسته‌ای را در عراق دوران صدام حسین هدف قرار داد. همچنین اسرائیل در سال 2018 اذعان کرد که 11 سال قبل از آن یک حمله هوایی فوق محرمانه را به یک راکتور هسته‌ای در شرق سوریه انجام داد تا این کشور را از توسعه سلاح‌های هسته‌ای باز دارد. ضمن آنکه جمهوری اسلامی گفته اسرائیل علاوه بر کشتن برخی از عوامل دخیل در برنامه هسته‌ای ایران، عملیات‌های خرابکارانه علیه تأسیسات هسته‌ای این کشور انجام داده است. اما در صورت وقوع حمله اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران که در دل زمین و مرکز این کشور قرار دارند، برای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چه اتفاقی خواهد افتاد؟ کلزی داونپورت، مدیر بخش سیاست منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در انجمن کنترل تسلیحات مستقر در آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
ایران در حال حاضر توانایی تسلیحات هسته‌ای دارد، دانش آن را نمی‌توان بمباران کرد. حملات ممکن است برنامه هسته‌ای ایران را به عقب برگرداند، اما ایران می‌تواند از نو بسازد و با توجه به آنچه در گذشته اتفاق افتاد، امکانات خود را در برابر حملات آینده بازسازی و سخت‌تر خواهد کرد و گسترش خواهد داد. نگران کننده تر این است که حملات احتمالاً تهران را به این نتیجه می‌رساند که برای جلوگیری از حملات آینده به سلاح‌های هسته‌ای نیاز دارد. همیشه این احتمال وجود داشته، اما در حال حاضر احتمالش بیشتر است. مقامات ایرانی علناً تهدید کردند که در صورت حمله به تأسیسات هسته‌ای این کشور، دکترین هسته‌ای این کشور را مورد بازنگری قرار خواهند داد و این اظهارات فشار بیشتری بر دولت وارد می‌کند تا در صورت وقوع حمله به سمت تسلیحات اتمی برود.
همانطور که اشاره شد، تأسیسات نفتی ایران نیز یکی از هدف‌های احتمالی برای پاسخ اسرائیل است. در حالی که هنوز چنین پاسخی از سوی اسرائیل روی نداده، قیمت نفت همان شامگاه سه‌شنبه و پس از حملات موشکی سپاه به اسرائیل افزایش یافت. کلی سیگل، تحلیلگر مسائل انرژی، در ایمیلی برای رویترز نوشت:
اسرائیل در گسترش حمله نظامی خود برای ضربه زدن مستقیم به ایران تردید نخواهد کرد و دارایی‌های نفتی ایران به احتمال زیاد در لیست هدف‌ها قرار دارند. حمله اسرائیل به تأسیسات تولید یا صادرات نفت ایران می‌تواند باعث اختلال در تولید نفت شود که حجم آن احتمالاً بیش از 1 میلیون بشکه در روز است.
در مجموع ابعاد پیامدهای حمله به تأسیسات نفتی ایران نیز دقیقاً مشخص نیست، زیرا بر اساس ارزیابی برخی کارشناسان و همچنین تهدیدات مقامات جمهوری اسلامی، ممکن است اختلال در تولید یا صادرات نفت در اطراف ایران نیز گسترش یابد.
مصطفی خلجی به پاسخ این پرسش پرداخت که در صورت پاسخ اسرائیل چه اماکنی در ایران میتونن به عنوان اهداف احتمالی در نظر گرفته بشند.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک‌تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
درست امروز که چشمای زیادی در جهان نگران و دغدغه‌مند هستش که آیا جنگ در خاورمیانه گسترده میشه و جنگ بین اسرائیل و ایران به کجا خواهد کشید، سازمان ملل متحد امروز 2 اکتبر رو روز جهانی دنیای عاری از خشونت نامگذاری کرده و گفته همه با هم به هر خشونتی نبگوییم. بیشتر از الهه روانشاد بشنوید.
در حالی که جنگ، آوارگی، مهنت و رنج همه جا را فرا گرفته، جمهوری اسلامی به روایتی 181 موشک و به روایتی دیگر بیشتر به اسرائیل شلیک کرده، سوریه همچنان در جنگی خانمانسوز به سر میبرد. آوارگان در نتیجه حملات اسرائیل به غزه و لبنان گرسنه و تشنه و بی سرپناهند و در آفریقا هم اوضاع بهتر نیست. بوکو حرام هرچه میخواهد میکند و شبه نظامیان در کشورهای مختلف این قاره به قتل و غارت مشغولند. نوجوانان در آمریکا سلاح به دست به مدرسه می روند و جان شاگردان دیگر را می گیرند. در اروپا هم جنگ روسیه علیه اوکراین هر روزه از دو طرف قربانی می گیرد. گروهی هم با فریادهای الله اکبر مدت هاست که در فرانسه، آلمان و بریتانیا و این آخری روز سه‌شنبه در اسرائیل به تهدید و ارعاب مردم مشغولند. دختران ایران هر روز قربانی خشونت‌های درون مرزی نیروهای امنیتی کشور هستند و برخی حتی جان باختند و زنان افغانستان هم وضعشان از این هم بدتر است. و خلاصه این قصه تمامی ندارد و سری دراز دارد، اما در میانه همه این مصیبت‌ها امروز 2 اکتبر یک روز جهانی است. روز جهانی عاری از خشونت یا روز جهانی پرهیز از خشونت. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، میگوید روز تولد مهاتما گاندی را به این دلیل 17 سال است که به عنوان روز جهانی عاری از خشونت برگزیدند، چرا که گاندی معتقد بود خشونت پرهیزی از هر سلاحی برای بشریت قدرتمندتر است. آنتونیو گوترش تاکید کرده بیایید با هم نهادهایی برای حمایت از این فکر و ایده خشونت پرهیزی بسازیم. مهاتما گاندی پیرو و الهام بخش عدم توسل به خشونت و در عوض به تشویق به نافرمانی های مدنی معتقد بود و این را در اقداماتش همچون راه پیمایی های علیه حکومت وقت بریتانیا در هندوستان نشان داد و ایدهش را هم به خوبی به کرسی نشاند. سازمان ملل متحد میگوید روزهای جهانی برای این انتخاب می شوند تا مصائب جهان در مرکز توجه قرار گیرند و انسانها، نهادها و دولتها را به فکر اندیشیدن به چاره‌ای بیندازند. باید منتظر بود و دید امروز روز جهانی پرهیز از خشونت تنها به جز یک نام در تقویم سازمان ملل متحد چه حسنی برای مردم جهان خواهد داشت و آیا تنها شده برای یک روز جهان دست از خشونت ورزی برخواهد داشت؟
گزارشی شنیدید از الهه روانشاد. نه هم در روزی که چشم جهانیان بسیار دوخته شده به این که شرایط در خاورمیانه به کدام سمت خواهد رفت و جنگ ایران و اسرائیل چه سرنوشتی خواهد گرفت و چقدر شدید خواهد شد، امروز سازمان ملل متحد 2 اکتبر رو روز جهانی دنیای عاری از خشونت نامگذاری کرده و گفته که همه با هم به هر خشونتی نبگوییم. اما با اعلام ساعت 17:32 به وقت ایران به نیمه دیگری از این بخش خبری رسیدیم. شما را همراه میکنم با بنیامین صدر که مسئولیت نوشتن خبرها رو امروز بر عهده داشت و از اون میخوام که خبرهای دیگر رو برای ما بازگو کنه. بنیامین خوش آمدی.
درود به شنوندگان گرامی. علاوه بر آلمان، فرانسه هم از شهروندانش خواست که ایران را ترک کنند. وزارت امور خارجه آلمان چهارشنبه از شهروندانش خواست که ایران را هرچه سریعتر ترک کنند. در بیانیه وزارت امور خارجه آمده که اوضاع ایران ناپایدار است و هر زمان ممکن است وضعیت تغییر کند. در همین حال سفارت فرانسه در ایران هم از فرانسوی‌هایی که ساکن ایران هستند یا به این کشور سفر کردند خواست در اولین فرصت ایران را ترک کنند. این هشدارها پس از آن صادر شد که جمهوری اسلامی شامگاه سه‌شنبه دیروز حدود 200 موشک بالیستیک را به سوی اسرائیل شلیک کرد. پس از آن اسرائیل گفت که در زمان و مکان مناسب به حمله موشکی علیه خود با روش مناسب پاسخ خواهد داد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نماز جمعه این هفته تهران را در مصلی تهران خواهد خواند. نماز جمعه این هفته تهران قرار است به همراه مراسم یادبود حسن نصرالله، دبیر کل پیشین حزب الله لبنان، از ساعت 10:30 صبح در مصلی تهران برگزار شود. این نماز جمعه 3 روز پس از حمله موشکی سپاه پاسداران به اسرائیل و در آستانه نخستین سالگرد حمله گروه افراطی حماس برگزار می‌شود. گروه فلسطینی و افراطی حماس در فهرست فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد. در همین حال وبسایت آمریکایی اکسیوس به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش کرده که اسرائیل در روزهای آینده پاسخ قابل توجهی به حمله موشکی شامگاه سه‌شنبه جمهوری اسلامی خواهد داد. این وبسایت نوشته که این پاسخ می‌تواند شامل حمله‌ها به تأسیسات نفتی و استراتژیک جمهوری اسلامی ایران باشد. همزمان روزنامه هارتس گزارش کرده که مقام‌های ارشد سیاسی اسرائیل چهارشنبه نشست‌های مشورتی برای تعیین نوع واکنش اسرائیل به ایران در پاسخ به حمله موشکی سه‌شنبه شب را ادامه خواهند داد. یک مقام سیاسی اسرائیل هم گفته که تاوانی که اسرائیل از جمهوری اسلامی به دلیل حمله خواهد گرفت برای تهران سنگین خواهد بود. اما رسانه‌های ایران از مرگ 4 تن دیگر در همدان به دلیل مصرف مشروب الکلی تقلبی خبر می‌دهند. بر این اساس تعداد قربانیان مشروب تقلبی در ایران در 4 روز اخیر و در برخی استان‌ها از جمله استان‌های گیلان و مازندران به 26 تن رسیده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، دادستان همدان چهارشنبه با بیان اینکه 18 شهروند به دلیل مسمومیت الکلی به بیمارستان سینا در این شهر مراجعه کردند، گفت 4 تن از این افراد جان باختند. رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان هم چهارشنبه از افزایش تعداد قربانیان مشروب دستساز و تقلبی در این استان به 9 نفر خبر داد. مدیر کل پزشکی قانونی مازندران هم با اعلام افزایش آمار مرگ ناشی از مسمومیت الکل در استان از مرگ 13 تن در این مورد خبر داده است. در سالیان گذشته هم در شهرهای مختلف ایران بارها شاهد مرگ شهروندان به دلیل نوشیدن مشروب الکلی تقلبی و غیر استاندارد بودیم. اما سخنگوی سازمان هواپیمایی ایران از تمدید لغو پروازها تا صبح پنج شنبه فردا در کشور خبر داده است. جعفر یازرلو گفته که تمامی پروازهای برنامه ریزی شده تا ساعت 5 صبح فردا پنج شنبه 12 مهر لغو شده است. او حفظ ایمنی پروازها را دلیل لغو آنها عنوان کرد و به مسافران اطمینان داد که نگرانی بابت هزینه‌های بلیت خود نداشته باشند. پس از سرنگونی یک هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران پس از کشته شدن قاسم سلیمانی، حساسیت ویژه‌ای نسبت به پروازهای مسافری همزمان با عملیات نظامی سپاه پاسداران شکل گرفته است.
بنیامین صدر راوی خبرها بود.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
جمهوری اسلامی بار دیگر به اسرائیل حمله موشکی کرد. بخش زیادی از مردم نگران آینده هستند. اونها تحت فشار مشکلات اقتصادی و معیشتی دیگر امید چندانی به بهبود اوضاع خودشون ندارند. مردم درک میکنن که زندگی اونها بهبود پیدا نمیکنه تا روزی که حاکمان جمهوری اسلامی نگاه ایدئولوژیک خود رو در عرصه داخلی و خارجی تغییر بدن. بیشتر بشنوید از وحید پوراستاد.
ایران ماشه را چکاند، این بار به سوی اسرائیل با موشک‌های بالستیک. اقلیتی از حامیان تندرو به حکومت در خیابان به شادمانی پرداختند و اکثریتی از جامعه بار دیگر در بهت و حیرت و سکوت فرو رفتند. بهتی از آینده نامعلوم اقتصادی و سیاسی، امیدی که نه تنها روشنایی در آن نمی‌بینند، بلکه خود را در مقابل دالانی از تاریکی می‌بینند.
حملتون هم با ترس بود، یعنی می‌زنید بگید ما دیگه کاری نداریم، ما دیگه کاری نداریم، ما کارمون تموم شد، ما دیگه کاری نمی‌کنیم. ولی جلو مردم شجاعی لامصب بزن و بکش و خور کن و عربده بکش و همین وضعیت بمونه، همینی که هست. و
این بخش از صدای این مردم است، مردمی که یک بار در زمان حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی آیت الله خمینی تأثیر شعار خون بر شمشیر پیروز است را لمس کردند. زندگی زیر سایه فقر و مشکلات معیشتی با جوانانی که جنازه های آنها بر دست و شانه ها به خاک سپرده می شد. و حالا با همین نگاه است که مردم نگران هستند و حتی به ده ها هزار کشته و زخمی مردم فلسطین و لبنان کم توجهند. محمد تقی اکبرنژاد، روحانی منتقد در ایران، در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد در زمان کشته شدن اسماعیل هنیه:
مردم ما الان خودشون رو گروگان فلسطین میدونن، برای همینم نه از کشته شدن آقای هنیه ناراحت شدن، اکثر ملت رو دارم میگم خیلی بده، ولی با ما به ملتی که بیشترین حمایت رو قبل از جمهوری اسلامی تا از فلسطین کردن به جایی رسوندیم که اینا به سطوح اومدن. شما با کلی شعار اومدی سر کار. به نام دین یه ملت رو گروگان گرفتیم. میگیم که ملت شما گروگان ما هستی تا وقتی که آمریکا هست وضعی همینه دیگه.
در فضای سیاسی ایران اگر هم بخش اندکی به تحسین توانایی و جسارت جمهوری اسلامی در حمله به اسرائیل بپردازند، در کنارش این آرزو را هم دارند که کاش جمهوری اسلامی در آزادی‌های سیاسی و اجتماعی یا مبارزه با فساد سیستماتیک و اصلاح شرایط اقتصادی و معیشتی مردم نیز از خود توانمندی نشان دهد. صدای انتقاد مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان که امروز به یکی از منتقدان جدی حکومت تبدیل شده، در گفتگو با رسانه اینترنتی آزاد قبل از حمله جدید ایران به اسرائیل.
اصلا من فرض میگیرم شما رفتید اسرائیل محو کردید و رفتید مسجد الاقصا، اگر نمازخوانی در ایران باقی مانده بود با حکمرانی جمهوری اسلامی به امامت ولی امر مسلمین جهان اونجا نماز خواندید، میخواهید گشت ارشاد برقرار کنید، میخواهید اون دخترای خوشگل فلسطینی زهی که دیدید فیلماشونه چقدر با نشاط زندگی میکردن، اونایی میخواید به زور چادر و روسری سرشون کنید، میخواید اینترنت فیلترینگ کنید، میخواید تورم 45 ساله دو رقمی براشون تحمیل کنید، میخواید بحران آب درست کنید، میخواید بحران برق درست کنید، میخواید کاخ سفید حسینیه کنید، مداهان برن اونجا مدعی کنن، میخواید دانشگاهی بدید دست مداهان. آخه شما چه متاعی دارید؟
بر اساس جدیدترین پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال 1402، 92% از ایرانیان از وضعیت موجود کشور ناراضی هستند. در سه انتخابات اخیر در جمهوری اسلامی و مشارکت پایین مردم، نارضایتی بیش از 50% مردم کاملاً نشانه‌های واضحی است که حکومت سرمایه اجتماعی خود را از دست داده است و این مردم دیگر همدلی زیادی با حاکمیت در امور سیاسی و اجتماعی ندارند. به ویژه از زمانی که حکومت در اعتراض‌های سراسری سال‌های اخیر ماشه را بر روی سر و صورت و چشمان جوانان ایران چکاند. از همان زمان بود که دیگر رابطه مردم و دولت ترمیم نشد و دیگر مردم تن به جاه طلبی‌های حاکمان خود نمی‌دهند. صادق زیبا کلام، استاد علوم سیاسی در ایران، در گفتگو با رسانه اینترنتی دیدار نیوز قبل از حمله جدید ایران به اسرائیل معتقد است اگر جنگی دوباره شکل بگیرد، مردم همدلی سابق در جنگ ایران و عراق را نخواهند داشت.
یه جمله بهت بگم، خیلی از اونا دیگه نمیان برن جبهه.
کی گفته آقای دکتر اینا؟ بر اساس کدام
امیدوارم من اشتباه بکنم، اما سال 61، سال 62، سال 65، سال 66 فرمانده گردان میگفت 20 نفر میخوام که برن رومین فردا عملیات دارید، مسیر رو باز بکنن. 200 نفر داوطلب میشدن و گریه میکردن، با چش خودم دیدم گریه میکردن که چرا ما رو انتخاب نکردی که بریم رومین. مگه خوابشو دیگه ببینی که
الان جنگ ایران نیست؟
مگه خوابشو ببینی که دیگه جنگ ایران باشی میرن اونا دو مرتبه بیان جلو؟ و مگه خواب دهه 60 یارو دو مرتبه ببینی؟
تنش هسته‌ای ایران و غرب و تحریم‌های فلج‌کننده اقتصادی علیه ایران در کنار تنش همیشگی ایران و اسرائیل، حالا با تغییر فضای سیاسی خاورمیانه و حملات موشکی ایران، جایش را به وضعیت پیچیده سیاسی اقتصادی داده است. وضعیتی که افق مذاکرات رفع تحریم‌ها و بازگشایی روزنه‌های کوچک اقتصادی را با ابهام روبرو می‌کند. چند هفته پیش مسعود نیری، اقتصاددان برجسته ایرانی، با توصیف شرایط وخیم اقتصادی ایران، خواهان اصلاحات اقتصادی جدی شده بود. او حداقل نیاز اصلاحات پایدار اقتصادی را ضرورت اصلاحات در روابط خارجی می‌دانست.
بدون اصلاح روابط خارجی کشور، به نظر من اصلاحات اقتصادی یک فرایند بسیار پر هزینه مستهلک کننده اجتماعی و سیاسی واقع، و اون عقل و درایتی که میتونه درک بکنه ضرورت اصلاحات اقتصادی رو، باید قبلش درک بکنه ضرورت اصلاحات روابط خارجی.
کمتر کسی است که امروز به خاطر ایجاد فضای رعب و وحشت امنیتی جرأت اظهار نظر مستقل درباره حمله ایران به اسرائیل را پیدا کند. حکومت عموماً با افرادی که در نقد این حمله سخنی بگویند برخورد می‌کند. در روزهای پیشین مهدی نصیری، مدیر مسئول سابق روزنامه کیهان، گفته بود
شما از روز اول
پیام‌آور مرگ هستید برای بخش زیادی از جهان، شعار میدید، رجز میخوانید، سازمان نهضت‌های آزادی بخش تشکیل میدید، بعد انتظار دارید که جهان در مقابل شما احساس خطر نکنه؟ چرا شاه با دیپلماسی صدام مهار میکنه؟ چرا شاه با داشتن روابط خوب با کشورهای منطقه، با امریکا، با غرب، حتی با اسرائیل، چرا این خطر را مهار میکنه و کنترل میکنه و اجازه نمیده کار به اینجا بکشه؟ اما شما، یعنی جای دیپلماسی کجاست؟
حلقه مفقوده حکمرانی جمهوری اسلامی همین نوع نگاه ایدئولوژیک حاکمان آن است که در چند دهه اخیر به دنبال چکاندن ماشه بوده است. ماشه هایی که آثار فلاکتبار اقتصادی و اجتماعی آن را مردم ایران چند دهه است با پوست و گوشت و استخوان خود لمس میکنند.
وعیده پوراستاد از دغدغه و نگرانی مردم در ایران گفت، از گرانی تا جنگ. اما رادیو فردا بهترین شنونده نظرات، پیشنهادات و انتقادات شماست. بیشتر بشنویم از شما.
بسیار مسخره است موشک اندازشون که توش خود ایران افتاده. فکر کردن کشته دادن، فکر کردن که با این موشک برانی میتونن کاری رو به کار ببرن. الکی زیر آتیش روشن کردن تا خودشونم بسوزن باشون. امیدوارم که خودشونم تو این را بسوزن از بین برن.
جمهوری اسلامی میخواست عقلانیت نشون بده. متاسفانه دیدیم یه سری افراد که در کسوت مثلا خبرنگار و تحلیلگران و تا کشورهای آزاد دارن زندگی میکنن، برخلاف اصول دموکراسی با تبل جنگ و هست کشیدن با تئوری این که جمهوری اسلامی باید حمله کنه، هیچ اتفاق نمیفته و با جریان افراطی داخل کشور باز هم هماهنگ شدند و این اتفاق افتاد، حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل که متاسفانه عواقب بدی داره. خواهشم از شما اینه به عنوان یه رسانه آزاد و صلح و عقلانیت تلاش کنید. خواهش میکنم کمک کنید به صلح جهان. جهان نیازمند صلح.
امروز دوم اکتبر آغاز سال نو یهودی یا سال نو عبری هست که روش هشانه بهش میگیم. آخوندا خیلی خونه داره هستم. فکر کردن که حالا جشنای اسرائیل شروع میشه و بهترین موقع است برای حمله به اسرائیل و نتانیاهو مجبور هست صبر کنه که دو هفته تا مردم کیف کورشون بکنن و وقت افنه برن بپرن توی پناهگاه. نمیدونم، من فکر میکنم معمولا گل آدم از جایی میخوره که اصلا فکرش نمیکنه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
نظرات شما رو شنیدیم. شمایی که شنونده رادیو فردا هستید، شما چه فکر میکنید؟ جنگ اسرائیل و جمهوری اسلامی رو چطور ارزیابی میکنید؟ این جنگ چه فوایدی برای مردم داره؟ چه ضررهایی رو شامل حال مردم میکنه؟ نظر شما میتونه به ما کمک کنه برای اینکه رسانه بهتری باشیم. با رادیو فردا در تماس باشید. شماره پیامگیر رادیو فردا 2420-2211-2212 یکی از راه‌های ارتباطی با ما. همینطور میتونید در پیام رسان تلگرام با ما در ارتباط باشیم @فرداگرام و اینکه راه‌های دیگر در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید برای ما پیام بذارید و ما با ما در ارتباط باشید. اما تنش‌های طولانی مدت میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در نهایت به حمله کشید، همونطور که شما هم شنیدید اخبار رو و تصاویرش رو دیدید. حمله‌ای که نگرانی‌ها از گسترش درگیری‌ها در منطقه رو افزایش داده، رویارویی که میتونه پیامدهای جدی برای منطقه و جهان داشته باشه. اما در این میان گروه‌های جامعه مدنی چگونه میتونن در کاهش تنش‌ها بین ایران و اسرائیل مؤثر باشن؟ سوالی که از رامین پرهام هم پرسیدم، نویسنده و نظریه پرداز مشروطه نوین مقیم فرانسه.
من با همفکرانم پیش از رویدادها و بحرانهای اخیر و در گیرودار بحرانهای اخیر در پی این بودیم که این رابطه بین دو جامعه مدنی برقرار بشه با هدف کاهش تنش‌ها، چون سیاستمدارا که نمی‌تونن به دلایل مختلفی که می‌دونید.
آقای برهام، دو جامعه مدنی منظورتون جامعه مدنی ایران داخل و خارج هست یا جامعه؟
ایران و اسرائیل. ایران جامعه مدنی ایرانی دیاسپورا، خارج و هم لااقل در چارچوب تعاملات بحثی از این جامعه مدنی با جامعه مدنی داخل کشور، چون اونجا خب می‌دونید بالاخره یک سری محدودیت هایی وجود داره. ولی با این حال بخش جامعه مدنی داخل هم مشتاق بوده که این رابطه برقرار بشه برای کاهش تنش ها تا که کار به جنگ نکشه. ولی این تلاش ها بسیار بسیار با مشکلات زیادی هم همراه بوده در تمام این ماه ها و هفته ها و روزهای گذشته، به دلیل اینکه در شرایط جنگی هستیم، به دلیل اینکه در اسرائیل هم مشکلات فراوانی هست، اونجا هم در شرایط جنگی هستن، ارتباطات کار ساده نیست. ولی تا جایی که من بتونم از پنجره خودم بگم، یک اراده‌ای وجود داره که ارتباطات بین دو جامعه مدنی به طریقی برقرار بشه با هدف کاهش تنش.
اشاره کردین که اراده وجود داره برای برقراری ارتباط بین دو جامعه مدنی با هدف کاهش تنش. این کاهش تنش چگونه میتونه شکل بگیره؟ آیا جامعه مدنی توانایی اینو داره که دولت‌ها رو از مسیر نظامی سوق بده به مسیر دیپلماتیک؟ چگونه میتونه این تنش ها کاهش پیدا کنه؟
اگر بشه به دلایل سیاسی، امنیتی، فنی، لوجستیک، کار ساده‌ای نیست. ولی اگر بشه بدون تردید بازتاب رسانه‌ای قابل توجه خواهد داشت، تأثیر خواهد داشت روی اذهان عمومی، نشان خواهد داد که دو جامعه مدنی، لااقل بخشی از جامعه مدنی اسرائیل و بخشی از جامعه مدنی ایران، خواهان تنش نیستند و خواهان پیدا کردن راهکارهای مدنی هستند برای مشکلات سیاسی و ژئوپلیتیک. این تاثیرگذاره در دنیای امروز، در دنیای اذهان عمومی نمیشه تاثیر این رو نفی کرد. به ویژه در یک سر این ته شما یک جامعه داری، جامعه اسرائیلی، که تا حدود زیادی هنوز علارغم تمام مشکلاتی که اونجا هست کماکان حکومت قانون برقراره، کماکان دموکراسی به معنای لیبرال کلمه برقراره، گرچه نتانیاهو با سیاست‌هاش تمام این چند سال گذشته با جنگ و ممانعت از رسیدن به یک آتش و صدمات زیادی به این دموکراسی لیبرال اسرائیلی زده، اینو خود اسرائیلی ها میگن. و در اون جامعه تماس‌های مدنی با یک جامعه دیگری که باهاش در حالت جنگی هستیم تاثیر میذاره. در ایران هم بی تاثیر نمیتونه باشه، علارغم تمام محدودیت هایی که ما میدونیم در یک حکومت دینی در کشور ما وجود داره، ولی بی تاثیر نمیتونه باشه.
آقای پرهام، در مقابل صحبت شما که اشاره میکنید این تاثیر میتونه داشته باشه بر روی اذهان عمومی برای کسانی که به خصوص خواهان تنش نیستن، در مقابل کسانی هستن در ایران که مردم معمولی هستن، الزاما هم این افراد مشتاق جنگ نیستند، ولی فکر میکنن، یا جنگ طلب نیستند، اما فکر میکنن که با یک جنگ میتونن از جمهوری اسلامی راحت بشن، یا جمهوری اسلامی میتونه از بین بره با یک جنگ. نظر شما در ارتباط با اونا چیه؟
مروجین و مشوقین و مبلغینش، یکی خود بنیامین نتانیاهو باشه و پیامی که 24 ساعت قبل از این درگیری منتشر کرد که آزادی نزدیک است. از طرف جامعه ایرانی هم کسانی که رسما به دولت نتانیاهو نزدیک هستند، یعنی طیف سلطنت طلب در جامعه سیاسی ایران، به گونه ای مبلغ این قضیه هستند.
اما پیش از اونم بوده آقای پرهام، در این حتی دهه گذشته گروهی از مردم در ایران چشم امید داشتن که دولت‌های غربی کمک کنند برای اینکه جمهوری اسلامی از میان برداشته بشه.
دو تا موضوع. یکی این که به دلایل مختلف فرهنگی، تاریخی، چشم امید، اگه به چشم گذاشت، بخشی از جامعه، از اصطلاحاً کف خیابون گرفته تا نخبگان و جامعه مدنی، به خارج باشد که خارج چیکار میتونه بکنه. خب این یه چیز تقریبا طبیعیه. نمونه هاش رو در اروپای قرن بیستم هم دارید. موقعی که نازیست مسلط میشه به اروپا، خب چشم امید بخش قابل توجهی از جامعه بریتانیایی به آمریکاست و اینکه آمریکا وارد بشه و کمک بکنه در شرایط جنگی. یا در خود فرانسه. فرانسه در شرایط جنگی نقطه اتکاش لندن بود و انگلستان بود. ولی اینکه شما بیایید در فضای عمومی مثلا پلتفرم توییتر بمباران ایران رو به رأی بگذارید، این کار یک امری است که مختص یک بخشی فقط از جامعه سیاسی ایرانه که به نظر من خودش رو به حاشیه راند با همین اشتباهات فاحش سیاسی که پی در پی به ویژه در این دو سال گذشته مرتکب شد.
آقای پرهام اگر اجازه بدید ما برگردیم به بحث جامعه مدنی و نهادهای مدنی. اینکه شما در ابتدای صحبتتون اشاره کردین که تلاش کردین برای برقراری ارتباط بین دو جامعه مدنی ایران و اسرائیل برای اینکه راهکارهای مدنی ارائه بشه، چه راهکارهای مدنی در این شرایط فعلی که ایران و اسرائیل درش قرار دارن کارساز و راهگشاست؟
ببینید یکی گفتگو بر سر نقاط مشترک تاریخی و فرهنگی ما به طور کلی، گفتگو میان ادیان که نخبگان راجع به ریشه های دینی این دو فرهنگ و مسائل به وجود اومده به گفتگو بنشینند. چون مثلا در سطح سیاسی هم شما میبینید که به ویژه جناح‌های تندرو، جناح‌های افراطی چه در اسرائیل و چه در ایران، تمام ارجاعاتشون ارجاعات مذهبی. اصولا گذشته رو که نمیشه اصلاح کرد. شما در زمان حال موظف هستید اگر واقعا خردگرا و تعقلگرا باشید و به فکر خیر مشترک باشید، شما موظف هستید که آینده رو به گونه دیگر طراحی و تدوین بکنید و طرحی نو در اندازید. اون آینده مشترک میتونه و به نظر من باید میان این دو جامعه مدنی شکل بگیره. اون آینده رو باید بسپاریم به جوامع مدنی، نه به سپاسهای مشترک ارتش و سیاستمداران افراطی.
رامین پرهام، نویسنده و نظریه پرداز مشروطه نوین، درباره نقش گروه‌های جامعه مدنی در کاهش تنش‌ها بین ایران و اسرائیل صحبت می‌کرد. اما پژوهشگران کمیسیون پزشکی لنسه در زمینه زوال عقل دو عامل خطرزای جدید رو معرفی کردند که در کنار 12 عامل دیگری که پیشتر معرفی کرده بودند میتونه تا 45% از موارد زوال عقل رو پیشگیری کنه یا اون رو به تعویق بیاندازه. اردشیر طیبی گزارش میده.
مطالعه‌ای تازه که در مجله پزشکی لنست منتشر شده است نشان می‌دهد که درمان کاهش بینایی و کاهش کلسترول LDL می‌تواند به کاهش خطر ابتلا به زوال عقل کمک کند. این مطالعه توسط 27 پژوهشگر از کمیسیون لنست در زمینه زوال عقل انجام شده و دو عامل خطرزای جدید را شناسایی کرده است. تحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که حدود 7% از موارد زوال عقل می‌تواند به کلسترول بالای LDL در میانسالی مرتبط باشد و 2% از موارد نیز به درمان نکردن کاهش بینایی در سنین بالا مربوط می شود. این یافته ها اهمیت توجه به سلامت قلبی عروقی و بینایی را در پیشگیری از زوال عقل برجسته می کنند. کلسترول LDL یا لیپوپروتئین های کمچگالی که در زبان عامه از آن به عنوان کلسترول بد یاد می شود، در جریان خون و تمام سلول های بدن وجود دارد و مقادیر بیش از حد آن منجر به بروز مشکلات خطرناکی از جمله بیماری‌های سرخرگ کرونری می‌شود. در سال 2020 همین کمیسیون 12 عامل خطر قابل تغییر برای کاهش خطر ابتلا به زوال عقل را شناسایی کرده بود که شامل عدم فعالیت بدنی، سیگار کشیدن، مصرف الکل بیش از حد، آلودگی هوا، آسیب به سر، انزوای اجتماعی، تحصیلات کم، چاقی، فشار خون بالا، دیابت، افسردگی و نقص شنوایی می شد. این عوامل با 40% از موارد زوال عقل مرتبط بودند. اضافه کردن دو عامل جدید می تواند تا 45% از موارد زوال عقل را پیشگیری یا به تأخیر بیندازد. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر می شود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است. دکتر دیوید ایگلمن، عصبشناس در دانشگاه استنفورد، تاکید می‌کند که زوال عقل تنها نتیجه پیری نیست، بلکه ترکیبی پیچیده از ژنتیک، محیط و سبک زندگی است. او میگوید مغز ما تحت تأثیر همه چیزهایی است که انجام می‌دهیم، از رژیم غذایی گرفته تا تعاملات اجتماعی. کلسترول LDL بالا می‌تواند به تجمع رسوبات چربی در رگ‌های خونی مغز منجر شود که باعث انسداد، کاهش جریان خون و آسیب به سلول‌های مغزی می‌شود. این موارد خطر ابتلا به زوال عقل را افزایش می‌دهند. درمان نکردن کاهش بینایی نیز می‌تواند باعث کاهش تحریک ذهنی و تعاملات اجتماعی شود. این پژوهش همچنین توصیه می‌کند که اگر نگران کلسترول بالا یا مشکلات بینایی هستید، با پزشک خود مشورت کنید. از طریق رژیم غذایی مناسب، فعالیت بدنی منظم و در صورت نیاز مصرف دارو میتوان سطح کلسترول خون را مدیریت کرد. همچنین با استفاده از عینک‌های مناسب، جراحی و سایر درمان‌ها نیز میتوان با کاهش بینایی مقابله کرد و این به حفظ فعالیت‌های روزمره افراد به خصوص در سنین پیری کمک می‌کند. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید از اینکه پژوهشگران به راهکار رسیدن که میتونن تا 45% از موارد زوال عقل رو پیشگیری کنن یا اون رو به تعویق بندازن. با این گزارش به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا بودید و همچنان هستید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.